رادیو جوان
اینجا ایران است.
میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشا راه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این گهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
صبحتون بخیر، صبحتون به مهر و شادی. دوستان عزیز، ساعت 9:02 است. وقت شده که همراه بشیم با برنامه زندگی رادیوم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. سلام خانم آقایان، صبحتون بخیر. امروز 18 مرداد 1400 خورشیدی، 9 آگوست 2021 میلادی و 29 ذی الحجه 1442 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. رادیوم یک برنامه علمی هست که میتونید از شنبه تا چهار شنبه به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز راست ساعت 9 صبح که البته جدیدن شده 9 و 2 دقیقه تا حوالی ساعت 9 و 45 دقیقه گوش بکنید. به موضوعات متنوع علمی پردازیم، گفتگوی ویژه داریم، هر روز اخبار علم فناوری رو مرور میکنیم، سوال پیامکی داریم، ماشین جواب داریم و گاهی تقویم علم هم داریم، مثل امروز که بهش میپردازیم. اما سوال پیامکی برنامه امروزمون یا سوال کلی برنامه اونتون، میتونید تماس تلفنی هم بگیرید. نه چیستانه، نه معماه، نه سوال علمی هستش، بیشتر میشه گفتش که جنبه نظرخواهی از شما عزیزان داره که هر روز با ما همراه هستید با برنامه رادیوم که شنوندش هستید. به ما بگید که از نظر شما نقطه ضعف برنامه رادیوم چی هستش؟ یا نقطه قوتش چی هستش؟ یا کدوم بخش رو شما بیشتر دوست دارید؟ کدوم بخش رو خیلی نمیپسندید؟ برای اینکه برنامه بهتر بشه چه پیشنهادی دارید؟ و همچنین صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دعوت میکنم همین الان دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. به ما بگید که چه محتواهایی رو بیشتر دوست دارید که در صفحه برنامه براتون قرار بدیم، چه در قالب پست یا فرسته، در قالب استوری، از چه جنس باشه، تصویر بذاریم، عکس نوشته باشه، ویدیو باشه، موضوعات چی باشه، تاریخ علم رو بیشتر بهش بپردازیم که مثلا در چنین روزی چه اتفاقی در دنیا افتاده، چیا رو بیشتر دوست دارید که در صفحه برنامه‌مون براتون قرار بدیم. امروز هم چند تا محتوای خوب قرار هست براتون قرار بدیم. صفحه رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radium. پس یک بار دیگه تکرار میکنم، یا درباره خود برنامه نظر بدید که پیشنهادتون چیه برای اینکه برنامه بهتر بشه، کدوم بخش رو دوست دارید، کدوم بخش رو خیلی نمیپسندید، و پیامک بزنید به 30881 یا تماس بگیرید با شماره 2265-2104. همین الان برای ما پیامک اومده، سوال کردن از من چی شده که امروز سوالات تموم شده، که سوال نداشتی اینو ترک کردی، جریان چیه که امروز از ما نظرخواهی خواستید بکنید، نظر ما رو میخواید امروز. اولا که عرض بکنم در بیشتر مواقع موضوعاتی که در خود برنامه انتخاب میکنیم بسیارش به پیشنهاد خود شما دوستان هستش که پیامک میزنید به برنامه یا در صفحات شخصی من، سیاوش جان، خود برنامه رادیو مدساین آرای دات رادیو، اونجا پیشنهاد میدید و ما در برنامه در واقع احترام میذاریم، موضوعات شما رو طرح میکنیم، کارشناس مربوط رو دعوت میکنیم. اما اینکه در خصوص نقطه ضعف برنامه فکر میکنید چیه، نقطه قوتش چیه، کدوم بخش رو بیشتر دوست دارید، چه موضوعاتی رو بیشتر دوست دارید که ما بهش بپردازیم تا برنامه بهتر بشه، به دلیل این هستش که برنامه رادیو در جشنواره در واقع نانو و رسان نه حائز داوری هم شناخته نشده. دوستانی که داوری کردند تشخیص دادن که برنامه ظاهرا در حد داوری هم نیستش، امتیازی که به برنامه دادن در این حد هم نبوده. ما گفتیم که حتما نقطه ضعفی داشتیم، پس بیایم از مخاطبان خودمون نظرسنجی بکنیم، خودمون رو قوی تر بکنیم، سطح برنامه رو بالاتر ببریم تا بتونیم با برنامه‌های وزین دیگه‌ای که موفق شدن رتبه‌های برتر رو کسب بکنن رقابت بکنیم، شاید سال آینده ما بتونیم برنده بشیم. بنابراین پیامک بزنید به ما به 3881، بگید که چی به رادیوم اضافه بکنیم، چی رو ازش کم بکنیم، چه تغییر و تحولی توش ایجاد بکنیم، و همچنین صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی. ساعت 9 و 8 دقیقه هست، آماده بشیم برای ماشین جواب یا اخبار. ماشین جواب رو با هم دیگه بریم گوش بکنیم. ماشین جواب امروز هم باز به پیشنهاد یکی از مخاطبانی بود که دو روز پیش موضوعش رو پیشنهاد دادن. ما البته چهارشنبه هم پرونده ویژمون به همین موضوعی که الان ماشین جواب تر میکنه اختصاص دادیم.
در ماشین جواب امروز، بارش شهابی چیست؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. بارش شهابی چیست؟
خب بارش شهابی همونطور که چند روز گذشته من اعلام کردم، شنبه صبح بود که اعلام کردم، 21 و 22 مرداد همین ماهی که در واقع داخلش هستیم، 4 روز دیگه 21، 3 روز دیگه 22، 4 روز دیگه در پیش هست. ماه رو نداریم در آسمان، این خیلی نقطه قوت هسته، چون آخر ماه قمری هستیم دیگه و محرم آغاز میشه. ماه رو شب هنگام در آسمان نداریم، آسمان تاریک است، به ویژه از شهر دور بشید. و ما چهارشنبه به بارش شهابی به صورت اختصاصی میپردازیم. مارال کوشکی میاد از بارش شهابی بهمون میگه. اما امروز یه دستگرمی، فقط این که بارش چی هست رو ماشین جواب در ادامه برنامه بهش پاسخ خواهد داد. بریم آماده بشیم برای بخش اخبار علم و فناوری که چند تا خبر خوب دارم براتون.
خبر رادیوم ra.radium. ra.radium.
ربات جراحی سینا راهی چهارمین کشور پر جمعیت دنیا می شود. قرارداد مجازی این ربات دیروز منعقد شده با کشور اندونزی و قرار اتفاقات خیلی خوبی بیفته. دیروز با حضور آقای دکتر سورنا ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری قرارداد صادرات ربات جراحی سینا و ایجاد دو تا مرکز مهارت‌های پیشرفته جراحی رباتیک از راه دور در اندونزی با در واقع هم توافق طرفین و به صورت مجازی این قرارداد به امضا رسیده. ربات جراحی سینا در واقع یک رباتی هستش که مثل رباتی که چهارشنبه هفته گذشته آقای خضری حسام الدین خضری معرفی کردن در خصوص داوینچی صحبت کردن، گفتیم رباتی هستش که کار جراحی رو انجام میده، کار متخصصان داخلی هستش، واقعا قوی هستش و یکی از ربات هایی هستش که خیلی خوب عمل میکنه. 16 مفصل مجهز به موتور الکتریکی داره که میتونه ظریف‌ترین عملهای جراحی رو انجام بده. کنسول جراحیش شامل یک مانیتور هست، دو تا ربات راهبر و پدال‌های هدایت زیرپایی هستش که جراح با نشستن در پشت کنسول تصاویری که از ناحیه عمل مشاهده میکنه رو میتونه خوب بررسی بکنه و فرمان بده که بازوهای رباتیک ابزار رو خیلی دقیق بردارن و در واقع خود جراح حرکت دست رو که انجام میده لرزش های دست رو حس میکنه و بعد اون ابزارها خیلی دقیق به نقطه مربوطه میرن و عمل جراحی رو انجام میدن. خبر خیلی خوشایندی هستش واقعیتش. ما خیلی جاها نقطه ضعف هایی رو میگیم، اما واقعا این ربات یکی از شاهکارهای مهندسی هستش که در کشورمون حالا ساخته شده. امیدوار هستم که بیش از این تجاری بشه، کشورهای بیشتری درخواست بدن و مهمتر از همه اینکه در کشور خودمون هم تجاری بشه و کار راه بندازه. خارج کردن دو طول شیر متعلق به عصر یخبندان. یه گروهی از دانشمندان دیرینه شناس بین‌المللی موفق شدن دو تا طول شیر متعلق به عصر یخبندان رو در حالی که تقریبا به طور کامل حفظ شده بودند از یک تونل تاریک در دل یک غار یخزده در اعماق سیبری خارج بکنن. این شیرهای قارنشین بوریس و اسپارتا اسمشون هست و پیش از این به طور اتفاقی سالهای 2017 و 2018 با فاصله 15 متر از همدیگه پیدا شده بودند و اگرچه ابتدا خب تصور می‌شد که اینها متعلق به یک خانواده باشن، اما بعد از بررسی مشخص شد که بین مرگ اونها 15000 سال اختلاف وجود داره و بنابراین متعلق به یک خانواده نبودن، اما خیلی نزدیک به هم در واقع از دنیا رفته بودن و خیلی جسد اینا سالم باقی مونده بود. با مشاهده این شیرها و بررسی اونها متوجه شدن که این دوتا توله فقط 1 تا 2 ماه سنشون بوده. خیلی شیرخوار بودن که هیچ نشانه ای هم پیدا به دست نیامده، پیدا نشده که اینها توسط یک شکارچی کشته شده باشن، چون خیلی جسدشون سالم بوده و به نظر میسه که فرآیند دفنشون هم خیلی سریع اتفاق افتاده باشه و حد زده میشه که این حیوانات ممکنه سقوط کرده باشن یا در یک باتلاق افتاده باشن و در گل و لای مدفون شده باشن و به هر حال شرایط اون منطقه اون غار جوری بوده که بسیار سالم اینا رو تونسته تا به حال محافظت بکنه ازشون. یادم رفت این نکته هم تکمیلی بگم که اومدن با تاریخ گذاری رادیو کربن، یعنی به روش در واقع رادیو کربن، سن یکی از طول شیرها که بوریس بوده رو 43448 سال تخمین زدن و سن اون یکی طول شیر یعنی اسپارتا رو که ماده بوده 27962 سال، یعنی تقریبا 28000 سال تخمین زدن که خیلی اختلاف سنی زیاد داشتن و خیلی جالبه که با 15000 سال اختلاف در زمان مرگ هر دو یکی دو ماهشون بوده و در فاصله 15 متری از هم دیگه هم دفن شده بودن. یکم فاصله بگیریم، از زمین به فضا بریم، دو تا خبر نجومی بگم خدمتتون. یک ساختار عجیب و ناشناخته در راه شیری کشف شده. یک گروهی از محققان دانشگاه نانجینگ چین اخیراً یک رشته عظیم گازی رو در کهکشان راه شیری کشف کردن که هنوز به طور دقیق ماهیتش رو نمیدونن چیه و خیلی این رشته گازی بزرگ هست. از یک سو ممکنه که این رشته عظیم گازی که اسمش رو دوم گربه گذاشتند ساختاری ناشناخته در فضا باشه که جدیداً کشف شده باشه، از سوی دیگه این احتمال میگن که وجود داره بخشی از یک بازوی مارپیچ کهکشان راه شیری باشه. میدونیم که کهکشان راه شیری خودمون یک کهکشان مارپیچی از چند تا بازو داره و میگن که ممکنه این یکی از بازوهای کهکشان بوده باشه یا باشه که تا به حال از دید تلسکوپ ها پنهان مونده باشه. بایستی بیشتر بررسی بشه ببینیم دقیقاً چی هستش. خبر بعدی هم تا حدی مرتبطه اما یه مقدار شاید اهمیتش بیش از این باشه. آشکارسازی ماهیت ماده تاریک با یک بلور کوانتومی جدید. شاید براتون خیلی عجیب باشه یا خیلی 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 عجیب باشه اگر بگم که کل ستاره‌هایی که در عالم داریم، کل کهکشان‌هایی که در جهان هستی وجود داره. ما میدونیم میلیاردها کهکشان داریم، هر کهکشان میلیاردها یا بهتر بگم چند صد میلیارد ستاره داخلش هست. جرم تمام اینها رو بیایم حساب بکنیم، بذاریم تو ترازو همه اینها رو وزن کنیم، تمام کهکشان‌های عالم جرمشون نهایتاً 4-5% از جرم کل جهان رو تشکیل میده. و یک علامت سوال بزرگ اینه، پس 95% دیگه جهان از چی تشکیل شده؟ اخترشناسان یا ستارشناسان اومدن بررسی کردن و برآورد کردن که اون 95% دیگه یه چیزی هلوهوش مثلا 73-74% انرژی تاریک هست، یه چیزی هلوهوش 23-24% ماده تاریک هست. حالا ماده تاریک چی هست؟ هیچ کس نمیدونه. اصلا به خاطر همین اسمشو گذاشتن ماده تاریک. یک خواصی فقط داره که ما اون آثارش رو میتونیم متوجه بشیم که چه آثاری داره چه خواهد، والا مشاهده نشده. تلاش منجمان در سالهای اخیر این بوده که بتونن ماده تاریک رو آشکار بکنن، به ماهیتش پی ببرن. حالا یک کریستال یا بلور کوانتومی جدید به نظر میرسه که داره راز یا بتونه راز ماده تاریک رو آشکار بکنه. الان بهتون میگم چطور. یک مطالعه جدیدی صورت گرفته که در مجله ساینس منتشر شده، مجله علم که خیلی مجله معتبری هم هست منتشر شده و نوشته شده که دانشمندان یک حسگر کریستال کوانتومی جدید ایجاد کردن که میتونه کلید تشخیص وجود ماده تاریک رو درون خودش داشته باشه و به این صورته که فیزیکدان مؤسسه ملی استاندارد و فناوری خواص الکترونیکی و حرکت مکانیکی یک بلور بسیار کوچیکی رو اومدن بررسی کردن و این خواص رو با هم دیگه جمع یا اصطلاحاً در هم تنیده کردن تا بتونه میدان‌های الکتریکی بسیار ظریف و ریز رو و حساس رو اندازه‌گیری بکنه. این حسگر کوانتومی از 150 یون بریلیوم در واقع تشخیص شده که در یک میدان مغناطیسی اینا محدود شدن و در صورتی که در واقع با ماده تاریک اینا برخوردی صورت بگیره باشون میتونن که واکنش نشون بدن و ویژگی های ماده تاریک رو و ماهیت اون رو بیشتر آشکار بکنن. شاید برای کسانی که با این دنیای اختر فیزیک و ماده تاریک و انرژی تاریک خیلی آشنا نباشن این خبر شاید خیلی جذابیت نداشته باشه، اما با اطمینان به شما میگم به عنوان کسی که هولوهاش 16 سال کار نجوم دارم میکنم این خبر به زودی دنیای نجوم رو تکون خواهد داد اگر نتایج جذابی ازش به دست بیاد. ساعت 9 و 20 دقیقه است. رادیو رو میشنوید از رادیو جوان و حالا بشنویم پاسخ ماشین جواب رو که از بارش شهابی سوال کرد.
در ماشین جواب امروز، بارش شهابی چیست؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. بارش شهابی چیست؟ بارش شهابی یک پیشامد آسمانی در آسمان شبه که در هنگام عبور سیاره زمین در پیمودن مسیر مدار خود از میان توده ای از ذرات در فضا که شهاب‌واره خوانده می شود رخ می ده. در جریان حادث شدن این رویداد تعداد زیادی شهاب‌واره در جو زمین می سوزند. هر بارش شهابی در ناحیه مشخصی از آسمان اتفاق می افته و به این محل کانون بارش گفته می شه. جهت حرکت شهاب‌ها متفاوته ولی امتداد مسیر آنها به کانون بارش آن رویداد منتهی میشه. به دلیل دورنمای سه‌بعدی چنین به نظر میرسه که تمام شهاب‌هایی که از یک راستا میان از یک نقطه گسیل میشن. از جمله بارش‌های شهابی معروف میتونیم به بارش‌های شهابی اسدی، جباری، جوزایی اشاره بکنیم. در یک بارش شهابی شدید حتی تا چند ده شهاب در دقیقه قابل رؤیت هستند، هرچند که نرخ عادی چند ده شهاب در ساعته. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید. اینجا رادیو، صبح بخیر. ra.radio شبکه اجتماعی رادیو، لطفاً همین حالا شبکه اجتماعی رادیو رو دنبال کنید.
ra.radio
ممنون.
ماشین جواب با کسی شوخی نره. وقتی میگه لطفاً الان دنبال بکنید صفحه رادیوم رو، یعنی همین الان آب دستتونه بذارید کنار دنبال بکنید. اگه پشت فرمون هستید راهنما بزنید کنار، نگه دارید، توقف کنید، سفر رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. اما از شما سوال کردم که تماس بگیرید با برنامه در شبکه مجازی ما، در صفحه برنامه رادیوم نظر بدید، بگید که چه پیشنهادی دارید ما چیکار بکنیم تو برنامه رادیوم که سطح برنامه بره بالاتر، بتونیم برنامه رو در جشنواره‌ها شرکت بدیم و حداقل به بخش داوری برسونیم، برنامه امکان داوری رو داشته باشه. اما چند تا از شما عزیزانی که در صفحه برنامه رادیو همین الان اومدید نظر دادید رو من پلی بکنم و بشنوید.
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دستاندرکاران عزیز برنامه رادیو. من که از برنامه شما خیلی لذت میبرم، از شنونده های پر و پا قرص شما هستم. الان پشت فرمون بودم، یه مقدار پیغام دادن سخت بود، برای همین وایس گذاشتم براتون. به نظر من اگر دوستان در هیئت داوران صدا و سیما برنامه شما نظر مثبت ندادن، حتما معیارشون موردی به غیر از مخاطب و اثرگذاری برنامه. و
البته ممنون که دوست عزیز پیام دادید. من یه نکته فقط عرض بکنم خدمتتون، جشنواره نانو و رسانه بوده، صدا و سیما برگزار کنندش نبوده. یک ستادی داریم، ستاد نانو، که جشنواره نانو و رسانه رو برگزار کردند و در واقع ربطی صدا و سیما نداشته این جشنواره و در واقع دوستانی که در اون جشنواره در واقع داوری کردن چه همچین تشخیصی رو دادن. ممنون. اگر این پیامک‌های مقابل من هم موس من فعال بشه، من بتونم اسکرول می‌کنم اسکرول بکنم بتونم چند تا پیامک رو بخونم، ممنون میشم. همچنان منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. خیلی از دوستان به شدت برآشفته شدن. دوستان خواهشن فقط نظر بدید که چه پیشنهادی دارید و در واقع راهکارتون چی هستش که برنامه بهتر بشه. بعضی از دوستان میدونن از سر لطف و علاقه که به برنامه رادیوم دارن خیلی خشمگین شدن که چرا برنامه جایزه نگرفته. اصلا جایزه که مهم نیست، واقعا عرض میکنم، ولی اینکه یک حداقل هایی، چون من شنیدم که ظاهراً بعضی از دوستان اعلام کردن که برنامه اصلا رو آنتن پخش نشده، که برنامه‌ای که شما برای جشنواره فرستادین، در حالی که برنامه رادیو هر روز زنده و مستقیم 9 صبح خدمت همه شنوندگان در سراسر ایران داره تقدیم میشه، پخش میشه و شاید داوران حوصله نداشتن که برنامه رو زنده گوش بکنن. ما که البته فایل رو فرستادیم، اما تا لحظات دیگه میرم سراغ پرونده ویژه و گفتگوی خودم رو آغاز میکنم در خصوص آنتیبیوتیک ها میخواییم صحبت بکنیم. موضوع جذابیه. بعضی ها مثل نقل و نبات مصرفش میکنن، بعضی ها مثل شکلات میخورنش، بعضی ها براشون حکم یار چی میگن حمام و گلستان و همه جا همراه خودشون باهاش ازن، یار گرما و گلستانشونه. آره بعضیا خیلی با اصرار هر جا که میرن، هر داروخونه‌ای که میرن میخوان به دستش بیارن، انگار که گم شده‌ای هستش که بدون اون نمیتونن زندگی بکنن. امروز میخوایم از آنتی بیوتیکا صحبت بکنیم، آنتی بیوتیک هایی که داستانشون خیلی داره متفاوت میشه. اگر سوالی در این خصوص دارید میتونید در صفحه برنامه رادیوم @ra.radio اونجا تر بکنید یا به ما پیامک هم بزنید که من در همین فرصت اگر زود بزنید به دستم برسه از مهمان برنامه خواهم پرسید. مهمان امروز ما خانم دکتر شیدا سلمانی هستند، داروساز، و در خصوص آنتی بیوتیکا میخوایم با ایشون گفتگو کنیم. سلام خانم سلمانی، خوش آمدید برنامه رادیوم.
سلام، احوال شما خوب است؟
درود بر شما. من خیلی کوتاه چند تا حالا در واقع جمله خیلی رایج رو گفتم. واقعا آنتی بیوتیک ها میشه گفت حکم نقل و نبات پیدا کرده. یه چیزی مثل شاید استامینوفن که همه میرن کانتر داروخونه و دریافت میکنن بدون نسخه، آنتی بیوتیک ها هم یه همچین حکمی پیدا کرده. سوال اول اصلا اینه، آنتی بیوتیک ها برای ما قرار مفید باشن یا ضرر؟ چون واژه‌اش که ضد حیات دیگه، آنتی بیوتیک یعنی کشنده زندگی، داستان چیه؟
واقعیتش این قضیه که آنتی بیوتیک ها توی ایران مثل نقل و نبات مصرف میشه، دلیلش اینه که مردم ما فکر میکنن کمترین خارش گلو، کمترین حساسیت، که حتی کمترین مشکل ویروسی رو باید با آنتی بیوتیک درستش کنن، یعنی کاملا با اون درمان بشن، در حالی که واقعا آنتی بیوتیک ها اصلا واقعا تو این قضیه هیچ تأثیری ندارن، ولی خیلی هم اصرار بر این دارن که حتما آنتی بیوتیک رو بگیرن، در حالی که ممکنه دوره ویروسی بیماریشون رفع بشه و فکر کنن که اون آنتی بیوتیکی که خوردن باعث شده که اون بیماری رفع بشه. البته این قضیه اینجوری نیستش که مثلا تو کل دنیا مثل ایران باشه و همه بتونن آنتی بیوتیک رو به دست بیارن.
بله،
تو خیلی از کشورهای دنیا، یعنی اکثریت کشورها، اولا که آنتی بیوتیک به هیچ وجه بدون نسخه داده نمیشه، ثانیا که از آنتی بیوتیکای خیلی خیلی با لول پایین‌تر استفاده میشه، مثل ایران نیست که به اون شدت و لولای بالا و نسلای بالای آنتی بیوتیک مصرف
بشه. منظور از لولای بالا چیه؟
مثلا خیلی یه ذره توضیحش برای عموم سخته، ولی بعضی آنتی بیوتیک ها خاص مربوط به یه قسمت از بدن از تخصصی تر هستن، ولی بعضی از آنتی بیوتیک ها سیستمیکن، یعنی رو کل بدن تاثیر میذارن. مثلا اگر ممکنه یه شخص یه سفکسیم یا یه آنتی بیوتیکی که لولش بالاتر از سایر مثلا آموکسی مثلا باشه مصرف کنه، این آنتی بیوتیک رو کل ارگان بدن شخص تاثیر میذاره، فقط روی یه ناحیه مثلا گلو تاثیر نمیذاره و کل و بسیار بسیار این برای بدن مضر هستش.
الان رایج‌ترین آنتی بیوتیکایی که افراد استفاده میکنن تو کشور خودمون دیگه، مردم میان درخواست میدن، چه آنتی بیوتیکایی هستن؟
ببینید، آموکسیسیلین که جزء چیزاییه که مردم فکر میکنن دیگه اصلا آنتی بیوتیک نیست، خیلی معمولی به سراغ داروخانه میان و واقعا با مقاومت ما واقعا مواجه میشن. البته این رو که میگم همه داروخانه ها نیست، واقعا این که میگم بعضی ها واقعا با صحبت آنچنان صحبتی نمی کنن و آنتی بیوتیک رو میدن، ولی
با کوچکترین در واقع میشه گفتش که احساس گلو درد یا یه مقدار سرفه خیلی ها میرن سراغ آنتی بیوتیک. و خب آخه واقعیش اینی که خیلی ها هم که میرن جواب میگیرن، چرا نباید برن؟
قضیه اینه که واقعا خیلی مواقع این آلرژی هستش و خیلی مواقع ویروسی هستش. اون شخص فکر میکنه که واقعا این آنتیبیوتیک